خیلی معنادار بود. ببینید برنامه خیلی برنامه دقیقیه. شما ببینید یه کسی که الان نگاه میکنه تو اطراف خودتون ها، هر کس تو وادی خودش مثلا یه کوه نورد، الان نگاه میکنه یه کوه نوردیه، قله اورست چند بار، اینم کوه نورده، اینم 20 سال کوه نورده، نمیفهمه که جا مونده. اون این تعداد رفته اورست، یعنی یه تپه بالا نرفته، اسمش هم کوهنورده. من به عنوان یه طلبه، چقدر علما الان رشد کردن، به چه قله هایی از معنویت و علم رسیدن، و من میفهمم دیگه، جز غافلین بودم که من اینجا هم دیگه. ولی الان حوزه علمیه همه چیز فراهم کرده. حوزه چی میخواد مگر به ما بده؟ قرار بوده یه کتاب بده که داده، یه استاد بده داده، یه محل تدریس بده داده. چی بخواسته به ما بده برای که یه نفر عالم بشه؟ شده. الان این امکانات که توی فلان کشور نیست که، برای من هست. تو فلان شهرستان که نیست که، تو قم برای من هست، تو مشهد برای این هست، تو اصفهان. حالا من طلبه نشدم. وقتی من طلبه نشدم، غفلت من اینه داره میگه. من خیلی از شرایط میتونستم استفاده کنم. برای اجتهاد رسیدن به این مقام 5 سال کافی بود. 5 سالی که من درو رو خودم میبستم و مشغول کارم بودم، نکردم این کارو. یا رفتم دنبال وبگردیم، یا بهانه کردم فلان کار اجتماعی، بی سواد موندم. خب حالا الان باید برم یه جایی به مردم علم بدم، ندارم. خب میبافم. وقتی میبافم این چی؟ پس ما داریم تو یک برزخ سیر میکنیم.
این قفلت من فقط به خودم که آسیب نزد، که الان یه عده‌ای رو هم آسیب بشه.
اصلا قرار بوده من از طرف خیلی ها که نیومدن، قرار بوده بیام حوزه با دست پر برم به اونا
خدمت کنم،
درسته؟ از اون چیزایی که لازم داشتن از حوزه ببرم دیگه. خب اومدم جای اونا رو هم گرفتم. یه نکته ای عرض بکنم اینجا، چون شما پرسیدید، عزیزان ما هم خیلی خوب استقبال دارند و مسائل دنبال میکنن، حیفه. بالاخره اینا هم یادگاری میمونه دیگه، حالا ما هستیم یا نیستیم بهرهشونو میبرن. ببینید ما باید یه جوری یقه خودمونو بگیریم دیگه. مثلا اینجوری، یعنی من به دنیا اومدم، یهودی هم به دنیا اومد، من به دنیا اومدم، وهابی هم به دنیا اومد، مسیحی هم به دنیا اومد، لاابالی هم به دنیا اومد، اینم به دنیا اومد، فلان 10 نفر همسن با هم به دنیا اومدیم، حالا هرچی 100 نفر. الان واقعا یهودیه برای صهیونیست، برای اسرائیل مثل من کار میکنه؟ مثل من دغدغه داره برای اسلام، اون برای مسیحیه، اون لاابالیه که دامنه به فساد بزنه، مثل من بیحاله؟ من همسن سلمان رشدی هم. سلمان رشدی چیکار کرده برای شیطان پرستی خودش؟ من چیکار کردم برای اسلام خودم؟ اون برای باطل خودش چقدر زحمت کشیده، چقدر کتاب تألیف کرده، چقدر رفته افراد رو شیطان پرست کرده. من چقدر رفتم موحد کردم. هر کسی یقین خودشو بگیره. الان یه بساطی درست جمهوری اسلامی، زمان شاه که نیست که، ما تو زمان شاه یه کتاب رو، کتاب کاشف الغطا رو توی لوله بخاری، تو نایلون میکردیم، تو لوله بخاری آویزون میکردیم که اگه ساواک اومد خونمون پیدا نکنه. شب در میآوردیم، شبانه اینو مطالعه میکردیم، ردش میکردیم میرفت. یعنی ما یک کتاب رو نمیتونستیم راحت بخونیم، کتاب آقای متحرر نمیشد راحت بخونی، شما جرم بود. خب حالا الان چی؟ الان من کتاب هست، منم هستم، وقتم دارم، شاه هم نیست، حالا چند صفحه کتاب خوندم. خب خودم دارم این کارو میکنم. ببینید حضرت چی میفرمن؟ حضرت میفرمن شب رو در پروا به سر میبره و روز رو با شادی. تو حال خودشه، تو حال خودشه. یه خوشی معلوم نیست چیه. آب قبض برقش رو که پولش هست باید ببره بده نمیده، میان برقش قطع میکنن، باید بره دنبال وز کردنش دیگه. به همین اندازه چرا غافل از اینه؟ چرا از غافل از کارهای شخصیشه؟ فقط همین یه دونه رو من مواظبت کنم، متذکر خودم باشم، غافل نباشم. من به یه آقای روبرو شدم، ایشون گفتم هم قبلا، ایشون میگفت من اگر ماشینمو دارم آخر شب میارم پارک کنم، 5 لیتر بنزین نداشته باشه میرم بنزینو میزنم پر میکنم، 5 لیتر 10 لیترمو نمیذارم به صبح. من الان رسیده چراغ بنزینم روشن شد آمپر، میگه حالا میبریم پارک میکنیم فردا. من اتفاقا دیگه صبح از خونه نمیره بیرون. چرا اینجوری شد؟ یه دبه دستم میگیرم بنزین یه جوری کار عقب افتاد. فلان بهمان بابا، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، 10 بار چیزایی بی خود میخرم، پس انداز نمی کنم. فردا میخوام جهیزیه درست کنم، چی ندارم. دادم بی خود سید وارد مغازه شدم، چشم گرفت اینو خریدم، چشم گرفت اونو خریدم، یه سبد بار آوردم. چی؟ خیلی دقیق، خیلی ساده است، خیلی ساده است، به شرطی که غفلت نباشه. ببین حضرت فرمودن که انکان فلغافلین، آدم با تقوا، کتب فلذاکرین. به این آدم های بی خود نشسته شرور میگن، این تسبید از شمیه سبحان الله،
یعنی تو بین قافلین
بله
اهل ذکر.
بله بله، لپتاپش روشن کرده توی جلسه نشسته شرور میگن، این داره کارهای تحقیقاتش میکنه. و انکان فلذاکرین لم یکتب من القافلین، بین ذاکرین بود که دیگه حتما حواسش هست. الان شما میبینی هفته میاد میره یه صفحه قرآن نخوندم. بابا کتاب اصلی من، اولین کتاب من، آخرین کتاب من قرآنه، بقیه کتابا فرع اینه. اون کتاب اصلیه رو، کتاب اصلی من مفاتیحه که منو اوج میده. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بس است. کتاب اصلی من رساله است. من باید مسئله دون باشم. اومده مهر منو برده، بچه هل نمیدونم چکا باید بکنم، مسئله نمیدونم. وضو گرفتم الان اومدم شک کردم، نمیدونم الان حکمم چیه. خود همون شد دیگه، من خودم باعث ایستایی خودمم. نیام هی داده بیداد کنم یا امام زمان، یا امام زمان چرا به ما بی توجه هستی، یا امام زمان بابا چیکار بکنه امام زمان. علما میخواستی دعا کرد، علما برات اومدن. کتاب میخواستی دعا کرد، کتاب، یه کتابیه به نام القطره مال آقای مستنبت،
الله بی مستنبت،
بله، به دعای حضرت زهرا نوشته شده، 2 جلدم هست. خب این 2 جلد کتاب معارف شیعه است. خب بگی تو خونه بخون
القطر فی منا بهار مناقب اهل
بیت. این دو تا کتاب ترجمه هم شده.
بله،
ما معلومه کتابمون چیه. الان یک مهندس میاد کتاب پزشکی رو میخونه؟
نه.
پزشک میاد میگه کتاب غلطه، من باید تفسیر المیزان علامه طباطبایی تو مشتم باشه، فلان کتاب باید تو مشت من باشه. و من اینو بارها گفتم که باید 50 تا مسئله هر بچه شیعه بدونه که مبتلا به، 50 تا روایت باید بدونه، 50 تا آیه رو از قرآن
باید بدونه،
تفسیرشو بدونه، 5 تا دعا رو حفظ باشه، یکیش دعای کمیله، یکیش زیارت عاشوراست، یکیش زیارت جامعه است، یکیش آل یاسینه. این همه مطلب حفظ کردیم، خدای کمل حفظ کن. 50 تا مسئله، 50 تا حدیث، 50 تا آیه قرآن، 5 تا میدونی میشه چی؟ من دیگه حالم خراب میشه. میگه آقا غروب جمعه چرا انقدر دلگیره؟ غروب جمعه مشکلی نداره، حالت خوب نیست، نماز واجبتو بخون، به وظایف روزانه‌ت هم عمل بکن، بعد نور امام زمان هم ببینه، نمیخواد این همه داد بیداد فکر کنی که باید این کار رو بکنی تا فلان بشه. بعد نه، اصلا اینجوری نیست. شما خیلی میگم مثلا کربلای کاظم یه کار ویژه‌ای کرد شد؟ نه، تو همین دهاتی که بود درست را رفت. منم به اندازه خودم درست را برم. میگم مرحوم مدرس یه آقایی رو دید، فهمید، حالا کجا فهمیده بوده ما نمیدونیم، یه فهمید که این با امام زمان مرتبط. بعد ازش میخواد، از این جوان میگه آقا برای ما هم یه قراری از حضرت. ایشون میگه فردا من به شما خبر میدم تو مسجد سپهسالار. فردا میاد بهش خبر میده، میگه آقای مدرس حضرت سلامت رسون. فرمود به آقای مدرس بفرما شما به تکلیفت عمل کن، ما میاییم سراغت. نمیخواد شادش بیارید. ما به تکلیفمون عمل نمیکنیم. امام زمان مال منه، او خودش میدونه تکلیفش که باید بیاد به من سر بزنه و میدونه که الان بیاد سراغ من به درد من نمیخوره. یا من میرم ادعا میکنم میگم من با امام زمان ارتباط دارم، اینجوری یه جور بازی در میارم، یا همه را فاسق میشمرم، یا یه بازی در میارم دیگه. امام زمان سلام نمیدونه، ولی امام منه. شما صدر اسلام هر روز علی رو میدیدن، خدا میگفت، خدا بخیل بود میگفت علی رو نبینید، هر روز علی رو میدیدن. حالا چه گلی به سر خودشون ریختن که الان شما میخوای ببینی؟ به وظیفت عمل کن، کاری که به عهدت انجام بده خب درست میشه. ما یه چیزایی برای خودمون درست کردیم، چون میخوایم از اون امر خارج بشیم، نمیخوایم تو قالب
قرار بگیریم،
هی این در و اون در میزنیم. الان یه خانم تو روایات اگه به تکلیفش عمل کنه، عفت داشته باشه، حجاب داشته باشه، واجبشو انجام بده، حرامشو به اندازه که میتونه، این میتونه رو من همیشه میگم، عمل کنه، این مورد توجه فاطمه زهراست. زیادی نمیخوان از ما. خدای متعال زمان ما رو در نظر میگیره، عقل ما رو در نظر میگیره، توانایی ما رو در نظر میگیره، از ما درخواست داره. از ما اعمال سلمان نمیخواد،
اعمال خودمو میخواد.
اعمال بابام هم نمیخواد از من که 40 سال از من بزرگتره. اعمال خودمو با همین دست پا شکسته،
یعنی همون انجام واجبات و
ترک محرمات، اونم تازه به اندازه که علمم و قدرتم اجازه میده. خب حالا این سخته. امام صادق علیه السلام فرمود دون طاقتتون خدا تکلیفتون کرده، کمتر از طاقتت. شما یه کیسه سیمان 50 کیلویی رو میتونی جابجا کنی اگه زور بزنی. خدا میگه من 10 کیلو ازت میخوام. من بارها گفتم نمره 20 از ما میخواد خدا، از همه 18 نمرهشو ائمه برای ما گرفتن، با این ولایتی که تو وجودمونه، فطرتی که تو وجودمونه، حلال زادگی که تو وجودمونه، پدر مادر خوب که برامون گذاشته. 2 نمره قرار ما بگیریم، 1 نمرهش نماز صبحه، مالکو این 2 نمره، 1 نمرهش نماز صبحه.
این برداشت من درست از فرمایش شما که یکی از نشونه های قفلت از امام زمان اینی که من وظیفم انجام نمیدم، تکالیفم انجام نمیدم؟
کاملا همینه، همین. امام زمان هی منتظره که یه یاری، یه یاوری، یه سرداری باشه که به وظیفه عمل کنه.
خیلی متشکرم. یه نکته خاصی رو توی این برنامه بهش رسیدیم و اون نکته این بودش که اصل در اینه که ما قفلت داریم مگر اینکه اهل تزکیه باشیم، مگر اینکه اهل ذکر باشیم و حواسمون باشه که خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. قفلت، همون قفلت از خودمون بعضی وقتا میتونه باشه، قفلت از خدا رأس همه قفلت هاست، بعضی موقع هم قفلت از امام زمانه. قفلت از امام زمان به این معنی شد که من وظیفم و تکلیفم رو انجام نمیدم، وقتی وظیفم و تکلیفم رو انجام ندادم میشم غافل از امام زمان، میشم غافل از خدا. غفلت ریشه بسیاری از بیماری های اخلاقی. مراقب باشیم که این بیماری در وجود ما نهادینه نشه. از اینکه این برنامه هر همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
میگویند آیین چهارشنبه سوری به جای مانده از ایران قبل از اسلام و متأثر از دین زرتشت است، دینی که آتش را مقدس میداند. در آیین چهارشنبه سوری با پریدن از روی آتش و گفتن زردی من از تو، سرخی تو از من، از آتش به عنوان یک امر مقدس مدد خواسته می شود، امری که از نظر اسلام شرک تلقی می شود، چون یک مسلمان علاوه بر توحید ذاتی قائل به توحید افعالی نیز هست. توحید افعالی یعنی این که هیچ کاری در عالم صورت نمی گیرد و هیچ حادثه ای رخ نمی دهد مگر آنکه سلسله علل آن به خداوند منتهی می شود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید.
خرافات خیلی هاش منتهی به شرک میشه. معتقد مثلا بودن که این آتش زردی اونها رو میگیره و سرخی و تندرستی رو به اونها میده. خب لا مؤثر فی الوجود الا الله، با این عقیده شرک‌آلود. یا معتقد بودن این کوزه ای که از بالا میفته تمام بلاها توش هست و به برکت این کوزه برطرف میشه، یعنی اون رو مؤثر در سرنوشت خودشون میدانستن. اینا با مسئله توحید افعالی سازگار نیست.
برخی میگویند چهارشنبه سوری یک سنت ملی است و باید آن را محترم شمرد. پاسخ به این مطلب را حجت الاسلام و المسلمین عرفان از فضلای حوزه علمیه این گونه بیان می کند.
در باره این که چهارشنبه سوری سنت ملی نیست، باید بگم که دین و عقل حکم می کنند که ما سنت های ملی ما را، آنچه که متناسب با علم، با عقل، با خرد، با دانش، اون سنت ها را بگیریم و سنت های ملی آنچه که خرافی است، ضد عقل، تجربه های مجرر نشان داده که اینها آفتزاست، سعادت سوزه، اون سنت ها رو رها کنیم. این که قرآن کریم پیوسته نکوهش میکنه تقلید کورکورانه از پدران را، منظورش اینه که سنت هایی که ضد علمیست، ضد عقلیست، اینها رو باید رها کرد. ما نسبت به سنت های ملی گاهی گزینشی برخورد میکنیم. همه مورخان نوشتن که حجاب و چادر از سنت‌های بارز ملی ماست. برخی از مردم ما گزینشی برخورد می‌کنند. چادر، حجاب، عفت، پوشیدگی که از سنت‌های ملی ماست را رها می‌کنند، ولی با آتش بازی می‌کنیم.
حضرت آیت الله جوادی آملی هم مراسم چهارشنبه سوری را از رسوم به جای مانده از جاهلیت عنوان و آن را لغو و باطل می‌دانند.
اما جریان چهارشنبه سوری که یک کار نحسی است، یک کار لغو عاطل باطل که صدر و ساقش زشت و تلخ و غمبار و بی‌معنا و بی‌مغز است. اولیای منزل، اولیای مدرسه، کسانی که رسانه های مکتوب و غیر مکتوب در اختیارشون است، خدا سعی همه اینا مشکوک کند. تا حال تلاش و کوشش فراوانی صدا و سیما کرده، دیگران کردن، این زشتی و غمباری و پلشتی این کار رو ذکر کردن، بیشتر ذکر کنند که این کسی به سراغ این کار خرافاتی نره، خطرات فراوانی دارد، اعصاب ادبی رو تخدیر بکند، خطرات جانی دارد، خطرات مالی دارد. این خطر مونده جزء سیئات به جا مونده از جاهلیت است که این را هم باید بردارن.
اما نباید از حقی که در این شبها از من و شما و بسیاری دیگر از مردم پایمال می شود گذشت، همان چیزی که ما به آن حق الناس می گوییم. حجت الاسلام و المسلمین، عرفان.
تجاوز به حقوق مردم، تجاوز به امنیت مردم، آسایش مردم، جان مردم، شخص مردم و شخصیت مردم بسیار بسیار در ادیان الهی، در عرف بین المللی نکوهش شده و مخصوصا در اسلام نکوهش شده. کسی حق نداره به آسایش کسی تجاوز بکنه، کسی حق نداره بی جهت و بی دلیل و بدون توجیه منطقی حتی کسی را از خواب بیدار بکنه. و اگر کسی به امنیت مردم، آسایش مردم، جسم و جان مردم تجاوز کرد، این متجاوزه. خودم تو بعض از کشورهای اروپایی بودم مثل سوئد و انگلستان، به ندرت انسان صدای بوق میشنوه، چون خود بوق زدن هم تجاوز به آسایش و امنیت روانی مردمه. این کارها به شدت محکومه و مصداق تجاوز به امنیت مردم، آسایش مردم و حقوق مردمه.
عده چهارشنبه سوری را که البته چند سالی است از سه شنبه شب پایانی سال به 10-15 شب پایانی افزایش یافته، دلیلی برای شادی خود عنوان می کنند. سوال این است که آیا شادی نیز نباید مانند سایر کارهای انسان مبنای عقلی داشته و معقول باشد؟ کدام انسان عاقل شادی ای را که موجب کشته و مجروح شدن عده‌ای از هموطنانمان می شود تحسین می کند؟ راستی آیا حتما باید در سه‌شنبه آخر سال آتش افروخت و نمی توان گرمای آتش را به گرمای حضور در کنار خانواده مبدل کرد؟
کدام عقل اجازه می ده؟ این رسوم نیاکانه؟ این احترام به ملیته؟ اگر می خواهد مراسم می گیرید، خب دور هم بنشینید و با بستگانتون، با دوستانتون، با خویشاوندانتون شب خوشی داشته باشید، مسرور باشید.
آیا می توان عید را برای خود و خانواده تبدیل به عزا نکرد؟ نفرین بیمارانی که در منزل در حال استراحتند و با صدای انفجار در سه‌شنبه آخر سال بیماریشان رو به وخامت می رود را به جان نخرید؟ آیا وارد کردن خسارت به بیت المال و معابر عمومی و حتی اتومبیل های مردم که هر یک به نوعی حق الناس است قابل جبران خواهد بود؟ آیا می شود اسیر خرافات نباشیم؟
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بله، بسیار خوب. شب شما بخیر هموطنان و دوستان عزیز و شنونده. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. اما عرض بکنم، تشکر بکنم اول از سید محمد مهدی رکنی عزیز، بخشی که تقدیمتون شد ایشون تهیه کردند و واقعا دردناکه. من داشتم یه صحنه هایی رو نگاه میکردم که مغازه‌ای که توش همین مواد منفجره و اینها، ترق و اینها بود، منفجر شده بود و آتش نشانی داشتن خاموش میکردن و خسارت هایی که به بار اومده، متاسفانه چند نفر تو همین روزهای اخیر کشته شدن دردناکه. مراقب باشیم، به ویژه خانواده ها و پدر و مادرها، خیلی مراقب فرزندانشون باشن. امشب از خونه بیرون نرن، یا اگرم میرید برید یه فضای امنی که دور هم باشید و یه لحظاتی خوش بگذارید، به دور از این ترقه ها و انفجار ها، و که واقعا حق و ناسیه که به گردن آدم میاد. خب کلام ناب رو تقدیم میکنیم، صحبت‌های مرحوم علامه جعفری تقدیمتون میشه. رأس ساعت 21:09 شب هم آخرین اخبار معارفی تقدیم خواهد شد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ما درباره جوامع خودمون، درباره شعر، یه نگاه بسیار فهرستوار بکنیم که پیش از ظهور اسلام شعر چه میکرد، بعد از ظهور اسلام شعر چه کرده است. البته چون تاریخ فارس و تاریخ ایران پیش از اسلام خیلی 100% از نظر ادبی و شعری و فرهنگی مدون نیست، اظهار نظر قطعی مشکل و قدرت اون را هم نداریم بگوییم که شعر هیچ نبوده. یه بقایایی بسیار کم و ناچیز از شعر ما قبل اسلام داریم. مطالب عادیه، مطالب عادیست، یه چیزی خیلی بالایی و یه معانی خیلی مهمی دیدنن شد. در عرب اونم همینطور، در جوامع عربی با اینکه لغتشون بسیار وسیع بوده، ترکیب بندی ها دستشون خیلی باز بوده در ترکیب بندی، با این حال معانی و مسائلی که در اشعار اونها دیده میشه، شمشیر است و شیر است و بیابان است و جنگ است و ابر است و مهمان است و شراب است و عرشبت که بسیار پدیده های طبیعی اولیه و نجات نجات قبیله پرستی، به طوری که در بعض اشعار اونها انسان میبینه، میبینه اصلا میگه من موجود نیستم، هرچی قبیله منه. و ما انا الا من قضیته، من نیستم مگر از عشیره قضیت، اگر او گمراه شود منم گمراهم، اگر او به رشد برسه منم به رشد میرسم، موجودیتم یعن اون قبیلم نجادم. یه دو بیت دیگری هم باز بیاد داریم از عرب ما قبل اسلام، میگوید که ما گوشت شمشیری و اینا للحم و سیف، فلسفه حیات رو بینید، فلسفه زندگی رو بینید، هدف زندگی رو بینید. میگه ما گوشت شمشیر هستیم، روزگار ما بر دو قسمت تقسیم شده، یا میزنیم یا میخوریم، زندگی ما این طور سپری میشود. حالا این جوامع را شما ملاحظه کنید که اندیشه ها و تفکرات این جوامع بعد از اسلام چیکار کرده، چه کرده. متنبیش، ابن فارز، مهیار دیلمی، سید رضی، یا از شعرهای خودمون که حد و اندازه نداره، شعرهایی که با بیان عالی ترین احساسات انسانی در باری هستی و در باری زندگی، زندگی اونچنان که باید داد سخن دادن. البته شعر کلاسیک ما فوق العاده قویست، ولذا می توان گفت بزرگترین و عالیترین رسالت را شعر به عهده گرفته است بعد از اسلام، که به هیچ وجه قابل مقایسه به پیش از اسلام نیست. و به اضافه این که اگر دقت شود اینقدر مطالب جهانبینی و انسانشناسی و انسانبینی و بیان بایسته ها و شایسته های انسانی در این اشعار هست، که اگر واقعا کار بشه روش خواهدی چقدر مطالب سازن نداره.
همیشه آشنا، همیشه
چه آشنا.